شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. نقل مغلستان.
نویسنده تنز پرداز ترانه سرا پژوهشگر
آقای دیگر هم دارم من ما نشاید گفت
خوبه این آدم های خوبی هم که کتابتون میگیرن کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه تنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست
جز استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
عمران صلاحی دهم اسفند ماه 1325 به قول شناسنامش و دهم تیر ماه همان سال به قول خاله بزرگشان در محله امیر مختاری چهار راه گمرک امیریه تهران متولد شد. در رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل کرد و بعد از آن در رادیو مشغول به کار شد و بعدها تصمیم گرفت تا ویراستار شود و در نهایت در سال 1375 در حالی که مسئول کتابخانه سروش بود بازنشست شد. در عنفوان جوانی روزی یکی از بچه های جوادیه با سنگ یکی از پره های دوچرخه صلاحی را می شکند و فرار می کند. صلاحی هم در این باره شعری به طنز می نویسد و با امضای بچه جوادیه برای توفیق می فرستد و با استقبال توفیق از سال 1345 عضو تحریریه توفیق می شود. بچه جوادیه، ابو تیاره، ابو قرازه، مداد، زرشک، زنبور از جمله اسامی مستعار صلاحی در توفیق و گلاغا و بسیاری از مجلات دیگه هستند. عمران صلاحی در زمینه شعر، داستان، نثر، لطیفه، ترجمه، پژوهش و کاریکاتور فعالیت داشته و آثار متعددی از ایشون منتشر شده، از جمله گریه در آب، قطاری در مه، ایستگاه بین راه، پنجره دنداش گلیل، یک لب و هزار خنده، حالا حکایت ماست، گزیده اشعار، آی نسیم سحری، ناگاه یک نگاه، از گلستان من ببر ورقی، هزار و یک آینه، تفریحات سالم، طنز سعدی در گلستان و بوستان، عملیات عمرانی، خنده سازان و خنده پردازان و مرا به نام کوچکم صدا بزن.
ممنونم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید و نقل نقلستان رو گوش میکنید. همونطور که در جریانید، نقل نقلستان زنده یاد عمران صلاحی هستند. خب در این برنامه میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چطور شد که عمران صلاحی طنز پرداز شد. خودشون قبلا توضیح دادن این قضیه رو. من بخشی از اون رو نقل قول میکنم از زبان و کلام و قلم شیوا و زیبای ایشون. بله، فرمودند که من از همان کودکی به مشکلات زندگی خندیدم. برای همین دنبال شعر رفتم. اما طنز دنبال من آمد. یا به عبارتی من شیفته شعر هستم ولی طنز شیفته من. اولش من رفتم دنبال شعر. شعر را از 11 سالگی شروع کردم. این یک علاقه کاملا درونی بود. با اینکه من در یک خانواده اهل شعر و ادبیات بزرگ نشدم. پدرم حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت و مادرم سوادش در حد ابتدایی است. البته روزنامه و کتاب می‌خواند، ولی کسی در خانواده مشوق شعر گفتن من نبود. اما نمی‌دانم چرا از کودکی تا این اندازه شیفته شعر بودم. ولی در مورد طنز این گونه نبود. من خیلی به طنز و شوخی علاقه داشتم. کلاس پنجم که بودم فکر می‌کنم سال 1337 بود. یک بار دو تا لطیفه برای مجله تهران مصور کوچولوها فرستادم که چاپ شد. متاسفانه لطیفه هایش یادم نیست. من حتی ناخودآگاه در شعرهای جدیم هم رگاهای از طنز می آمد. مثلا در سال 1343 غزلی را کاملا جدی سرودم که دو بیتش این بود: ای که رخ افروخته ای همچو گل، رنگ ز رخ باختنم را ببین، پنجره خانه خود باز کن، دست گل انداختنم را ببین. امروز که به آن نگاه میکنم میبینم طنزی در این غزل نهفته است. ماجرای طنز نویسی من هم اینجوری شروع شد که منزل پدری من در جوادیه بود، یک خانواده بسیار فقیر. من معمولا در پیاده روی های روزانه هم خیلی چیزها از داخل جوی آب و کنار دیوار پیدا میکردم. مخصوصا همیشه دنبال روزنامه و مجله بودم و هر جا یک تکه روزنامه پیدا میکردم آن را بر میداشتم، تمیزش میکردم و میخواندمش. یک روز از داخل جوی 4 صفحه از یک روزنامه را پیدا کردم که اسمش توفیق بود. تا آن موقع نمیدانستم توفیق چیست. آن را بردم خانه و خاکش را پاک کردم و خواندم. خیلی خوشم آمد. تصادفاً نشانی توفیق در آن 4 صفحه وجود داشت. آن موقع من با یک دوچرخه قرازه به مدرسه می رفتم و بچه های جوادیه سنگ می انداختند و پره های دوچرخم را می شکستند و دنبالم می کردند. یک روز من از زبان بچه های جوادیه شعر گفتم و برای توفیق فرستادم با این مضمون: من بچه جوادیه هستم آهای کاکا، ناراضی اند خلق ز دستم آهای کاکا. و به همراه یک کاریکاتور آن را برای توفیق فرستادم. مدتها گذشت و یک روز از توفیق نامه‌ای به دستم رسید از طرف حسین توفیق. گفته بود که شعر و کاریکاتورت توی بهترین صفحه روزنامه چاپ شد. منتظر بودیم بیای دفتر روزنامه. من هم یک روز با دوچرخه قرازم به دفتر توفیق در خیابان استانبول رفتم، با ترس و لرز و خجالت فراوان. آنها باور نمی کردند که این شعر سراپا شیطنت را من گفته باشم.
کامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
خیالتان کاملا راحت باشند. نوشته ی عمران صلاحی. خواننده در نامه‌ای به یکی از روزنامه‌های صبح تهران می‌نویسه:
گویا قرار است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل کنند. می‌خواستم متذکر شوم که در دریای شمال مردم بدون دغدغه شنا می‌کنند. در صورت اتصال خلیج فارس به دریای شمال احتمال ورود کوسه نیز وجود دارد. خواهشمندم طور این اتصال صورت گیرد که کوسه‌های خلیج فارس نتوانند به دریای خزر راه پیدا کنند.
این روزنامه به خواننده گرامی خود چنین پاسخ میده:
کارشناس امور دریایی ما توضیح داده است که چون این اتصال از طریق کانالی است که عمق چندان زیادی ندارد و با توجه به اینکه کوسه ها وارد آب عمیق نمی شوند، لذا چنین خطری آبهای دریای خزر را تهدید نمی کند.
این خواننده گرامی قانع نمیشه، سوالهای دیگه میپرسه و جوابهای دیگه میگیره که در اون روزنامه به چاپ نمیرسه، اما شما میتونید اونها رو بشنوید. خواننده:
شما کوسه ها را خیلی سطحی فرض کرده اید. اگر شما از میان علفزاری چندین بار عبور کنید، آنجا تبدیل به جاده میشود. این کانال کم عمقی را هم که شما می‌فرمایید چون این حالتی دارد. کوتاه‌ها با توجه به قدرتی که دارند اگر چندین بار وارد این کانال شوند آن را عمیق می‌کنند. وقتی هم که عمیق شد کوتاه‌ها وارد دریای شمال می‌شوند و امنیت خانواده‌های شناگر را به خطر می‌اندازند.
روزنامه: کوسه‌ها به محیط زیست دریای جنوب عادت کردند و نمی‌توانند در جای دیگری زندگی کنند. از این گذشته موجودات دریای جنوب چه انسان و چه حیوان با ذائقه کوسه‌ها سازگارترند. نگرانی شما بی‌مورد است.
خواننده: شاید کوسه‌ها بخواهند تغییر ذائقه بدهند. ببخشید، ذائقه بدهند. شاید دلشان بخواهد در دریاهای دیگری سرگوش آب بدهند و سیر و سیاحتی بکنند. بالاخره آنها هم دل دارند. ترس ما هم از همین است. ما میترسیم وقتی در سواحل خطر داریم شنای قورباغه میکنیم کوسه ماهی خطرناکی سر برسد و یک پای ما را ورت اره کند. اگر شما باشید میتوانید با یک پا شنای قورباغه کنید؟ ها؟ مجسم کنید، این جانب از آب در میایم، دوش گرفتم و حالا میخواهم لباسهایم را بپوشم. هر که میخواهم دستم را توی آستینم بکنم نمیرود. بعد معلوم می شود که یکی از دست‌هایمون را از دست داده ایم. اگر شما به جای ما بودید چه احساسی داشتید ها؟
روزنامه: اولا شناهای زیادی وجود دارد. اگر کوسه یک پای شما را قطع کرد مجبور نیستید شنای قورباغه کنید. می توانید روش شنا کردن خودتان را عوض کنید عزیزم.
خواننده:
ما نمیدانیم کوسه ها چرا اینقدر به پای آدم ها علاقه دارند. این همه هشبا توی خلیج فارس ریخته، چرا به سراغ آنها نمی روند؟ چرا فکر نمی کنند آدم ها پای اضافی ندارند؟ نوشته اید اگر پای من را از دست دادیم از شیوه‌های دیگر در شنا استفاده کنیم. از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم. اما نگرانی ما نه تنها از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده است. ما با اینکه دوست داریم در دریای شما شنا کنیم تون ماهی جنوب را بیشتر میپسندیم. اگر دریای جنوب به کانال دریای شمال وصل شود تداخل ایجاد میشود. ماهی های جنوب میآیند به شمال و ماهی های شمال میروند به جنوب. آن وقت تکلیف ما چه میشود؟
روزنامه: خیلی راحت است. آن وقت شما میتوانید تون ماهی شمال میل بفرمایید.
خواننده:
در مورد تون ماهی پیشنهاد خوبی دادید، خیلی متشکرم. اما این باعث رفع نگرانی ما نمی شود. اگر کوسه های دریای جنوب به دریای شمال راه پیدا کنند و دست ما را بخورند چگونه می توانیم سرمان را بخارانیم ها؟ اگرچه فرصت سرخاراندن نداریم.
روزنامه: برای رفع خارش سرتان می توانید از شامپوهای ضد شوره استفاده کنید.
خواننده:
مصرف شامپو بسیار مهم است، اما اشکالش این است که ما مو نداریم. حالا نمی شود خواهش کنیم که از حفر این کانال صرف نظر کنید و سراغ کانال های دیگر بروند یا بروید؟
روزنامه:
مگر تلویزیون است که اگر این کانال نشد سراغ کانال های دیگر بروند. این کانال باید مدت ها پیش از این زده می شد. تصور بفرمایید اگر 1000 سال پیش این کانال را کنده بودند سندباد هم می توانست با کشتی به دریای خزر بیاید. شاید در مورد کوسه ها هنوز نگران باشید. با حفر این کانال ممکن است کوسه ماهی های خلیج فارس از جاذبه های توریستی دریای شمال استقبال کنند و همگی روانه آنجا شوند. در این صورت شما می توانید برای شنا به سواحل خلیج فارس بروید و خیالتان کامل راحت باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد عزیزم.
خواننده: با تشکر، من هر چی میگم تو یه چی جواب منو میدی. یادت
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
بله، داشتیم درباره این صحبت میکردیم که زنده یاد عمران صلاحی چگونه طنز نویس شد. ماجرا به اینجا رسید که عمران صلاحی بخشی از روزنامه توفیق و خیلی اتفاقی
توی جوب پیدا میکنه، خاکشو پاک میکنه و میخونه و شعری مینویسه میفرسته واسه مجله توفیق و مجله توفیق هم بهش زنگ میزنن و ایشون بلند میشن میرن اونجا و اون اصلا باورشو نمیشده که این شعری که فرستاده و سراپا شیطنته کار آقا عمران صلاحی باشه. خب بشنویم بقیه ماجرا رو، نقل قول میکنم از زبان عمران صلاحی. بله، فکر میکردن من از آن بچه هایی هستم که از در و دیوار میروند بالا. آخر من خیلی خجالتی هستم. حتی همین الان هم وقتی لطیفه تعریف میکنم انگار در حال اعتراف به گناه بزرگم. سرخ میشوم و سرم را میاندازم پایین و تا خنده شنونده تمام نشود سرم را از خجالت بلند نمیکنم. تصادفاً آن روز جلسه هیئت تحریریه بود و مرا به آنجا بردند. خیلی از من تعریف کردند. در جلسات تحریریه کار آنها این بود که اخبار را از روزنامه‌ها گلچین می‌کردند و جلوی نویسنده‌ها می‌گذاشتند که فکر کنند و سوژه پیدا کنند و بعد بر مبنای این سوژه‌ها کاریکاتور می‌کشیدند. یک خبر را هم جلوی من گذاشتند و من هم به سوژه‌های فکر کردم. خلاصه تصادفاً همه سوژه هایم تصویب شد و خیلی تشویق شدم و همان شب اول ما را بردن به هیئت تحریریه. البته این را هم بگویم که توفیق بیشتر از کاریکاتور من خوشش آمده بود. از سال 1345 تقریباً رسماً در هیئت تحریریه توفیق که آن زمان کوچکترین عضوش من بودم مستقر شدم. از این زمان طنزنویسی من شروع شد. در واقع همه چیز خیلی تصادفی جفت و جور شد. شاید اگر آن چهار صفحه توفیق را در جوی آب پیدا نمی کردم هرگز طنزنویس نمی شدم. آن موقع من در نشریه توفیق چیزهایی می نوشتم با اسم مستعار که مورد توجه بود، اما چون کسی نمی دانست که من آنها را می نویسم کیفی نداشت. یک بار در اتوبوس جوادیه طبقه دوم نشسته بودم و دو نفر در صندلی جلو توفیق می‌خواندند. من هم در آن شماره طنزی نوشته بودم و به شیوه گزارشگران ورزشی آن دو نفر مطلب را می‌خواندند و هر هر می‌خندیدند و من هم کلی کیف می‌کردم چون مطلب مال من بود. در توفیق هر چه چاپ می‌شد می‌گفتند توفیق اینطوری نوشته، نمی‌گفتند فلانی نوشته. خب فعلا این موضوع رو تا همینجا داشته باشیم تا بعداً ببینیم ماجرا به کجا میرسه.
خنده زیبا ز اعماق وجود و جان خوش است، خنده ایرانیان در نقل نقلستان خوش است.
بله خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. ایشالله که همیشه خوب و عالی باشید. ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. خب بریم به سراغ مجلات قدیمی و سال 1346 و مجله توفیق. عمران صلاحی شعر کوتاهی داره در این شماره از مجله با عنوان عشق محصل. میفرماید که به درد عشق تو مهپاره مبتلا شده ام، دوچار وسوسه و فتنه و بلا شده ام. برای اینکه توجه کنی به عاشق خود دو هفته است که آرتیست سینما شده ام. ز درس خیش عقب ماندم و شدم مردود، ز غم چو کاغذ دفترچه تو تا شده ام. ز بس که ناله کنان در پی تو می آیم گمان برند خلایق که من گدا شده ام. برای اینکه مرتب رخ تو را بینم لبو فروش سر کوچه شما شدم. آخه شعر کوتاهی از عمران صلاحی رو شنیدیم که در مجله توفیق سال 1348 منتشر شده بود. از این میگفتیم که چطور شد عمران صلاحی طنز پرداز شد. رسیدیم به مجله توفیق و مابقی ماجرا رو از قول عمران صلاحی نقل میکنم خدمتتون. فرمودند که وقتی در توفیق بودیم کیومرث صابری گل‌آقا معاون سردبیر بود. بعضی مطالب و شعرها را رد می کرد و بالای مطلب نیز می نوشت مرا نگرفت. این مرا نگرفت را هم باید با همان لهجه شمالی خواند. روزی دوستم بیژن اسدی پور گفت چه کنیم مطالب ما آقای صابری را بگیرد؟ گفتم یک سگ زمیمه مطلبت کن که بگیردش. و باز یادم هست که در توفیق شعر طنزی ساخته بودم از روی شعر لحظه دیدار اخوان، که اخوان به یکی گفته بود اگر فلانی را گیر بیاورم گوشهایش را میبرم. شعر مشهور اخوان اینطور بود: لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز میلرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. های نپریشی صفای زلفکم را باد، های نخراشی به قفلت گونم را تیغ، آبرویم را نریزی دل، لحظه دیدار نزدیک است. من این شعر را تبدیل کرده بودم به این: گوشه دیوار نزدیک است، باز چایی خوردم مستم، و بقیهش را درست یادم نیست. اما به هر حال شعر طنزی درباره آدمی بود که گوشه یک دیوار کلیه هایش به او فشار آورده بود. من اخوان را پیش از انقلاب در مجامع ادبی و شعرخوانی ها از دور می دیدم. اما بعد از انقلاب یک شب با حسین منزوی بودیم که از مجلسی بیرون می آمدیم و هم صحبت شدیم با اخوان در پیکان قراضه من، که اگر آن را نفروخته بودم الان می توانست جزو میراث فرهنگی کشور شود، چون تمام مشاهیر زمان هر کدام حداقل یک بار سوار این پیکان شده بودند. به هر حال برعکس ترسی که من داشتم، اخوان گوشهایم را نکند. بعد از توفیق و بعدها طنزم با مجله دنیای سخن وارد مرحله تازه‌ای شد. در واقع یک رنسانسی برایم اتفاق افتاد. من پیش از انقلاب هم دو صفحه داشتم در مجله امید ایران که اول با اسم پرت و پلا چاپ می شد و بعد هم به نام شاخ و شونه که مالی نبود. بعد از انقلاب صفحات طنز حالا حکایت ماست خیلی مورد استقبال قرار گرفت. البته الکی گل کرد، خودمان نمیخواستیم، پیش آمد. در سالهای اخیر مقداری سفیدکاری کردم، یعنی شعر سپید گفتم. یک نمونهش کتاب 1001 آینه است که اخیراً منتشر شده. مقداری در اوزان هجایی شعر گفتم که نمیدانم چی از آب در آمده. اما در بیشتر شعرهای جدیم رگه های پنهانی از طنز وجود دارد. صابری از همان ابتدا دعوت کرده بود من در جلسات اولیه گل‌آقا شرکت کنم، اما به دلیل مشغله فکری نمیتوانستم همکاری کنم. در ضمن آن موقع هم من بسیار تند و تیز فکر میکردم و از بعضی چیزها پرهیز بیشتری داشتم. یعنی سلام علیکم با صابری در جای خود بود ولی از او کناره میگرفتم. من مدتی در کتابخانه سروش کار میکردم، بعد بازنشست شدم چون همه کتابهای آنجا را خواندم و دیگر کتاب تازه‌ای نداشت. بله، ولی بعد که بازنشست شدم و اوضاع اجتماعی تغییر کرد و بسیاری مسائل تعدیل شد، من هم از نظر ذهنی آمادگی داشتم و صابری نیز با محبت گفت اینجا را دفتر کار خود بدان و کار خودت را بکن. در گل‌آقا خود صابری تمام مطالب را مو به مو می‌خواند و هیچ کلمه‌ای در گل‌آقا نبود که صابری نخوانده باشد. بارها مطالب خود من را که می‌خواند در حاشیه آن پیشنهادهای می‌کرد و می‌گفت اگر این کلمه را استفاده کنی بهتر است، و من رعایت می‌کردم و بسیار به نفع من می‌شد و گاهی اوقات از نظر هنری کار را بهتر می‌کرد و گاهی وقتا از نظر سیاسی کلمه‌ای که من استفاده می‌کردم حالت انفجاری داشت، ولی کلمه صابری با وجود رساندن مفهوم حساسیت ایجاد نمی کرد. من یک دفعه می زدم وسط خال که خطرناک بود. در طول این سالها خیلی چیزها تغییر کرد و من یکی دو سالی است که دیگر برای اینکه تغییراتی در سبک نوشتارم بدهم طنز نمی نویسم. آن وقتها نوشتن من بیشتر شکل انجام وظیفه داشت. گاهی برای بیش از 10 نشریه طنز می نوشتم. طوری بود که بعد از نوشتن اصلا متن خود را نمی‌خواندم و حتی پاک نویس هم نمی‌کرد.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
به لبخندی دلم را شاد کردی،
به لبخندی دلم را شاد کردی.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو گوش کردید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو قصه را در بند، طرح تعویذ اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون. و نقلاوران نقل نقلستان امروز، تهیه کننده مجده آقا محمدی، بازیگر امین زیایی و نقال این نقل نقلستان مهدی فرجالی.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
برگزاری مراسم‌های مختلف و شرکت در اجتماعات که یه روزی راحت ترین کار و یا حتی یه جور سرگرمی به حساب می اومد، این روزا تبدیل شده به یکی از بزرگترین و جدیترین معضلات جوامع بشری و باید براش راه حل‌های مناسب پیدا کرد.
موضوعی که یک شنبه در برنامه صبحگاهی به زندگی سلام کن رادیو سلامت در موردش صحبت خواهد شد.
باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز،
به زندگی سلام کن.
مسعود حسنی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه به زندگی سلام کن. ما روز یک شنبه در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم که تصمیمات ستاد ملی کرونا رو چقدر به موقع و اصولی می‌دونید. حالا این بحثی است که می‌خوایم در مورد تصمیم‌گیری‌ها صحبت کنیم. چالش‌های زیادی رو این روزها ستاد ملی کرونا باش مواجه بود، از جمله برگزاری کنکور، از جمله بحث برگزاری مراسم عزاداری، بازگشایی خیلی از مکان‌ها که خب همه اینها یه ذره داستان رو سخت کرد. در مورد این موضوع ما قراره که با هم صحبت کنیم، دوستان هم همراه ما باشن.
خیلی از موضوعات رو میشه هم خیلی جدی و خوش بهشون نگاه کرد و هم با نگاهی طنزآلود رفت سراغشون و باهاشون شوخی کرد. بستگی داره که هدف شما از پرداختن به اون موضوع چی باشه.
برنامه ی حرف تو حرف رادیو سبا یک شنبه با نگاهی طنز به سراغ موضوع ارتباط بین انسان‌ها رفته.
حرف تو حرف،
حرف
تو حرف.
ته مهربان به ما اطلاع دادن پدر بزرگشون از دستشون سکته کرد. دلیل این اتفاق رو استفاده از کلماتی عنوان کردن که پدر بزرگ فکر میکرده فحش هستن. البته اونها کلمات محبت آمیز بودن. این شده که از داشتن نوه های این چنینی سکته کرد.
موضوع برنامه ارتباطات.
هر نسلی که عوض میشه، دغدغه‌ها، علایق و مشکلات نسل جدید هم تغییر میکنه. در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم به دلیل بالاتر رفتن سرعت زندگی تغییرات بین نسل‌ها هم سریع‌تر و عمیق‌تر پیش میاد
و برای اینکه ارتباط بین نسل‌ها از بین نره باید با تعمق بیشتری به مشکلات نسل‌های جدیدتر پرداخت.